در صبحانه با خبر امروز.
یعنی شهرداری
هاشم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده تو خیلی
اختلافات فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بر سر پرونده های فساد مالی از قالیباف تا سلیمانی. افشای نوار صوتی محمد علی جعفری پای مهمترین چهره ها در این نهاد قدرتمند را به میان می آورد. گزارش تازه جاوید رحمان درباره نقض گسترده حقوق بشر در ایران. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران خواستار پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی به جامعه جهانی شد. همزمان با تلاش تیم‌های مذاکره کننده برای کاستن از اختلافات ایران و آمریکا و دستیابی به یک توافق، ابراهیم رئیسی می‌گوید تهران امیدی به وین و نیویورک ندارد. و بازداشت 8 تن در استانبول به اتهام تلاش برای ترور. رسانه‌های ترکیه می‌گویند متهمان به دنبال کشتن یک بازرگان اسرائیلی به دستور تهران بودند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. رادیو فردا به یک فایل صوتی حدود 50 دقیقه‌ای دست یافته که بخش مفصل آن به جلسه محرمانه و گفتگوی محمد علی جعفری، فرمانده پیشنه سپاه پاسداران و صادق ذوالقرنیا، معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در سال 1397، درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. در این فایل صوتی از جمله به نقش قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه، جمال الدین آبرومند، معاون وقت هماهنگ کننده سپاه و حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، در پرونده های فساد مالی گسترده اشاره شده است. در بخشی از این فایل صوتی محمد باقر بالیباف، فرمانده سابق نیروی انتظامی، شهردار وقت تهران و رئیس فعلی مجلس ایران، مشخصاً به فساد گسترده مالی و تلاش برای لاپوشانی آن متهم شده است. همچنین این فایل صوتی به معاملات مالی و اقتصادی مرتبط با نیروی قدس سپاه و نقش قاسم سلیمانی در آنها اشاره دارد. گزارش شهریار سیامی رو ببینیم، بیشتر صحبت میکنیم.
اگر کسی از بنده سوال بکنه که حالا شما از این بچه ها، از این فرزندان راضی هستید، خواهم گفت راضی که 100% راضی هم.
این سخنان آیت الله خامنه ای درباره سپاه در حالی است که سپاه پاسداران گرفتار باندبازی فرماندهان، فساد مالی و جنگ قدرت داخلی است.
اما قانع نیستم.
فایل صوتی گفتگو محمد علی جعفری، فرمانده وقت سپاه، و صادق ذوالقرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی این نهاد، که 3 سال قبل، یعنی 1 سال قبل از این دیدار ضبط شده، گویای مجموعی از فساد مالی و جنگ قدرت سران سپاه است. بخش مهمی از این گفتگو درباره مسائل مالی محمد باقر قالیباف است که آن زمان شهردار تهران بود و فعلا رئیس مجلس.
مجلس هیچ وقت تعطیل نیست. در حقیقت
آقای قالیباف از برخورد با پرونده فساد مرتبط با شهرداری و بنیاد تعاون سپاه ناراحت بوده.
دنیا طلبی خلاف این رفتار، اجرافیگری خلاف این رفتار.
بر این اساس جمال الدین آبرومند که مسئول بنیاد تعاون سپاه بوده 8000 میلیارد تومان کم آورده بوده، مبلغی که در مقایسه با بودجه سال 1397 رقم قابل توجهی است. اما آقای قالیباف در پی راهی برای لاپوشانی مشکل و امضای تفاهم‌نامه‌ای برای رفع و رجوع مسئله 8000 میلیارد تومان بوده.
ما گفتم نگاهی بر آقای مهرداد، این کاری که کرده همش خلافه.
الان قالیباف که ناراحته به شدت از دست تو ناراحته داره
اینه. می چه کار کرد؟ اومد در مسجد گفت بی امضا کن، 8 میلیارد خورده موتی فرستاد. گفتم این با این هم بذاره جعفری هست، هم بذاره تو، هم بذاره من، این خلافه. گفت نه تو این هم گفتم من که نمیتونم امضا بکنم. او خود جلسه بسن. گفتم من جلسه میذارم. بعد جلسه گذاشت و اینا آوردم. گفتم نه خلافه، تو اومدی پول دادی به من 8000 میلیارد، به جایی که بگی برسا دادی پجوه ها. او نه اسم اینا نیا. گفتم که نمیتونم بیادم، اصلا پجوه ها مال یاس نیست، مال سپا نیستش. بود قاسم و صادق غالبا به فوش میده ها. گفتم چیکار کنم؟ فوش خودم خوبه.
جمال الدین آبرومن معاون فعلی آقای قالیباف در مجلس است و در بخشی از این فایل صوتی محمد علی جعفری میگوید قاسم سلیمانی فرمانده وقت سپاه پاسداران هم برای حمایت از آقای آبرومن ظاهرا با آیت الله خامنه ای صحبت میکند.
آقای قاسم داره تازه میفهمه که چه بلایی سرش اومده تو ایران. تو خیلی یک هفته پیش رو هم صحبت میکردیم هنوز نسبت به برخورده مثلا من سپاه حفاظت شما اینا با یاس و معلومه چیز بود ناراحت بود و مثلا اینا گفت شاقا هم رفتم و خودم خیلی گفت این و این و این و برخورده و گفتم آقای قاسم توی حرف رو بشه من نگم. بله آقای مردادی ما کاری نداریم، ممکنه هیچی اصلا به نفع شخصیش نبرده، ولی این همه پول بیت المال با دستور این دیگر ها حفظ کرده، این کنترل نکرده، نظارت نکرده با دستور علکی، خب اینا نباید جواب باشه؟ خب اینا باید جواب بده؟ خب که نمیشه.
معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه میگوید آقای خامنه‌ای دستور داده بوده که 90% منابع مالی سپاه باید در اختیار نیروی قدس قرار بگیرد و میگوید هلدینگ یاس 4 بار منابع مالی در اختیار نهاد تحت فرماندهی قاسم سلیمانی قرار داده بوده. شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس مشهور به هلدینگ یاس بازو اصلی بنیاد تعاون سپاه بود که بیشتر منابع مالی نیروی قدس سپاه را از طریق فعالیت در بازار مسکن و خدمات تامین می‌کرد که حدود 1 سال قبل از ضبط این فایل و به دنبال بازداشت بعضی از مدیرانش به اتهام دست داشتن در فساد مالی 13000 میلیارد تومانی به دستور رهبر جمهوری اسلامی منحل شد.
اخبار رو نمیدونم نوشته ها و گفته ها و فضای مجازی و غیره در دنیا مشاهده میکنید که چقدر علیه سپاه حرف زده میشود، کار میشود.
در بخشی از این فایل صوتی از حمایت حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه از تیم قالیباف هم صحبت میشود. در این فایل صوتی مخالفت جمال الدین آبرومند با سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا هم مطرح می شود. پس از 3 سال از این گفتگو محمد علی جعفری، صادق ذوالقرنیا و سعید محمد از سمت‌های خود برکنار شدند و به نظر می رسد در این جنگ قدرت و پرونده های مالی تیم محمد باقر قالیباف و جمال الدین آبرومند پیروز شده است.
ریزش و رویش همه جا هست، البته سپاه هم مستثنا نیست.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
مهدی گروه همراه ماست، فعال سیاسی مقیم سوئد. خانم گروه، افشای این جلسه محرمانه درباره فساد و روابط مافیایی در بالاترین سطوح سپاه پاسداران به نوعی اختلافات درون سازمانی یا درون نهادی رو، درون نظامی رو اوریان‌تر کرده. این اختلافات چه تهدیدی برای نظام جمهوری اسلامی خواهد بود؟
میشه گفتش که این اولین بار نیستش که ما شاهد این هستیم که اختلافات بالا میگیره، یک فایل صوتی منتشر میشه یا یک نامه محرمانه منتشر میشه و متوجه میشیم که درگیری ها داخل نظام جمهوری اسلامی در قسمت های مختلفش و در نهادها و سازمان های مختلفش بالا گرفته، از نیروی انتظامی، از سپاه، وزارت اطلاعات، دولت های مختلف و نهاد رهبری، حتی نهادهای زیرمجموعه بیت رهبری که میتونه ارگان های مختلف باشه مثل بهزیستی یا نهادهای مربوط به مستضعفین، بسیج مستضعفین. تو تمام این سالها ما بارها شاهد این بودیم که اختلافات تو این بخش ها افزایش پیدا کرده. اما مسئله که اهمیت پیدا میکنه و تو این فایل صوتی خیلی عریان و مشخص هستش اینی که فساد اقتصادی تا کنه وجود این نهادها رفته. با وجود اینکه بخش اعظم اقتصاد ایران امروز دست بیت رهبری و من جمله بخش مهم اون دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستش، در بخش مختلف ما شاهد این هستیم که قرارگاه خاتم الانبیا توی جنوب ایران، شمال ایران، تمام بخش های مختلف اقتصاد ایران رو کاملا در اختیار گرفته. اما با وجود این که میتونه بدون این فساد هم همه منابع مالی کشور رو در چنگ خودش داشته باشه، باز هم نمیتونه بدون فساد این کار رو انجام بده. توی همچین شرایطی که فساد دامن همه بخش های مختلف جمهوری اسلامی رو گرفته، ما شاهد این میشیم که بخش‌های مختلف به خاطر بحث درگیری‌های داخلی و سهم‌خواهی بیشتر از این شاهد این خواهیم بود که تو این سهم‌خواهی‌ها درگیر میشن. حتی ممکنه یک بخشای شروع به افشاگری علیه بخش‌های دیگه بکنن به خاطر اینکه نشون بدن که ما به اون اندازه فاسد نیستیم، ولی این حلقه دائمی فساد بزرگتر و بزرگتر میشه تا جایی که ما بعیده که بخشی رو در اقتصاد ایران بتونیم شاهدش باشیم که این فساد دامنگیر اون نشده باشه.
خانم گروه، همونطور که شما به درستی اشاره کردید، این فایل نام‌های زیادی رو داره، یعنی در حقیقت گفتین بسیار ریشه‌ای هستش فساد در جمهوری اسلامی. نام‌هایی که دوتا نیستن و حتی نام همسر مقامات جمهوری اسلامی هم در اون شنیده میشه. آنچه مشخص است فساد در جمهوری اسلامی به گفته شما ریشه داره. آیا میشه با این فساد ریشه‌ای برخورد جدی و قاطع کرد؟
یکی از مهمترین موانع توسعه و توسعه یافتگی در تمام ایده ها و در تمام اعتقادات سیاسی بحث فساد اقتصادی هستش. یکی از دلایلی که امروز میبینیم در ایران ما با این لوپ توسعه نیافتگی مواجه هستیم و مرتب برنامه ریزی های مختلف، برنامه های توسعه مختلف با شکست مواجه میشه به خاطر همین فساد هستش. وگرنه دیکتاتوری های در جهان بودن که حتی باعث رشد اقتصادی شدن، اما جمهوری اسلامی متاسفانه از همه لحاظ این دیکتاتوری رو به غایت خودش سیاه کرده و اون هم شرایط فساد اقتصادی هستش که ببینیم دلیل بحران‌های اقتصادی در جامعه امروز هم شده. برای اینکه با این مانع توسعه و برای اینکه با این فساد بشه مبارزه کرد، چند نکته بسیار مهم وجود داره. یکی قانون‌گذاریه و دیگری شفافیته. هر دوی اینها به شدت دچار خلأ هست در جمهوری اسلامی و هر کدوم از اینها که بخواد اصلاح بشه در واقع سرنوشت جمهوری اسلامی رو تغییر میده. ما اگه شفاف بخوایم از نظام جمهوری اسلامی، مجبور هستش که تمام جاهایی رو که داره هزینه میکنه، گروه‌های نیابتی، جنگ‌های نیابتی، گروه‌های تروریستی، حمایت‌هایی که داره از گروه‌های مختلف میکنه، یا داخل ایران بودجه‌هایی رو که می‌بینیم همین الان مشخص نیستش که به کجا داره میره و از کجا داره میاد، خب این سرنوشت جمهوری اسلامی هستش. هم شفافیت هم بحث قانون‌گذاری، هر دو جاهایی هستش که جمهوری اسلامی به اون سمت نخواهد رفت. نه شفافیت، نه اینکه بخواد قانون گذاری در جهت بهبود شرایط اقتصادی داشته باشه. به خاطر همین من سرنوشت فساد اقتصادی رو با سرنوشت جمهوری اسلامی یکی میدونم و امیدوارم که روزی که جمهوری اسلامی نباشه در سایه شفافیت اقتصادی و قانون گذاری صحیح اقتصادی امکانی وجود داشته باشه که این خطر بزرگ فساد اقتصادی که یکی از بزرگترین موانع پیشرفت کشورمون هست از بین بره.
مهدی گلرو همراه ما بود، فعال سیاسی مقیم سوئد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران میگوید در سال گذشته میلادی وضعیت حقوق بشر در این کشور به مراتب بدتر شده. جاوید رحمان که قرار است در نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این گزارش را ارائه دهد، از کشورهای جهان خواست که سران جمهوری اسلامی را در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو کنند. اعدام اقلیت‌ها، کودکان، زنان، سرکوب معترضین و اعتراف‌گیری‌های تحت شکنجه از مواردی هستند که در این گزارش به آنها اشاره شده. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
به این جهت در مورد ایشون حکم اعدام صادر کرده.
توماری طولانی از نقض گسترده حقوق بشر به دست حکومت ایران در تازه ترین گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر این کشور، مواردی که به تعداد زیادی از آنها در گزارش گزارشگران قبلی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ایران قبلا هم اشاره شده. جاوید رحمان میگوید تنها در سال گذشته میلادی 275 نفر در ایران اعدام شدند. بر اساس این گزارش تعداد اعدام متهمان مواد مخدر در سال گذشته میلادی نسبت به سال پیش از آن بالاتر بوده و همچنین در این سال 40 شهروند بلوچ و 50 شهروند کرد هم اعدام شدند. مسئله ای که آقای جاوید را نسبت به واقعی بودن پیشرفت ها در راستای حفاظت از حقوق بشر در ایران نگران کرده. این فهرست طولانی در گزارش جاوید رحمان تنها مربوط به بازه زمانی ژانویه 2021 میلادی تا نوامبر این سال است. گزارشی که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته و قرار است در نشست بعدی شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود. طی ماه‌های گذشته گروهی سایبری که نام خود را عدالت علی گذاشته با هک کردن دوربین‌های مداربسته دو زندان در ایران تصاویری از کفخوابی و شکنجه زندانیان در این کشور منتشر کرد که در گزارش سازمان حقوق بشر به آنها استناد شده. فقدان شفافیت در انتشار آمار رسمی اعدام شدگان توسط حکومت ایران نگرانی نهادهای حقوق بشری را نسبت به اعدام‌های مخفیانه برانگیخته. چند ماه پیش نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای گزارش پیشین آقای رحمان درباره نقض حقوق بشر در این کشور را رد و آن را معیوب و در راستای تکرار کلیشه‌های بدخواهانه خواند. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل میگوید به رغم درخواست‌های مکرر او ایران مجوز سفرش به این کشور را صادر نمی‌کند. سال گذشته میلادی با تایید صلاحیت ابراهیم رئیسی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری بحث نقش او در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 و مسئولیت سیاسیش دوباره داغ شد، موضوعی که به دنبال انتصابش به عنوان رئیس قوه مجریه داغ‌تر هم شد. آقای رحمان در گزارش تازه خود ضمن درخواست برای تحقیق درباره نقش ابراهیم رئیسی در آن اعدام‌ها خواست پایان دادن به مسئولیت سیاسی مقامات جمهوری اسلامی شده است.
رئیس جمهوری کشور، نخست وزیر و وزیر خارجه به طور معمول این سه نفر یا رهبران کشور در مورد ایران، حتی رهبر ایران چون معادلی در کشورهای دیگه نداره، این افراد از نظر حقوق بین الملل مسئولیت قضایی دارن. تنها راهش این است که قضیه رو به دیوان بین الملل یک کیفری لاهه محول کرد. ولی مشکل در مورد ایران و به خصوص این نظریه 1367 هم اینه که دیوان بین الملل یک کیفری لاهه فقط از میتونه به مسائلی رسیدگی بکنه که از در واقع ماه تیر 1381 جولای 2002 به بعد اتفاق افتاده. قبل از اون رو صلاحیت رسیدگی نداره.
یک دادستان دفاع کرده از حقوق مردم، از امنیت جامعه، او باید مورد تقدیر قرار بگیرد و مورد تشویق که شما مردم رو در مقابل هجوم‌ها و تهدیدها امنیتشون رو حفظ کردید. من افتخارم آن است که در کسوت دادستان هر کجا که بودم دفاع از حقوق مردم، دفاع از امنیت مردم و دفاع از آسایش مردم خواهم کرد.
آقای جاوید از کشورهای دنیا خواسته حکومت ایران را وادار به پاسخگویی کنند. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد هم خواستار پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی به جامعه جهانی در قبال نقض حقوق بشر شد. همراه هستیم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مقیم نروژ. آقای امیری مقدم، خواست گزارشگر ویژه حقوق بشر برای پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی چقدر میتونه به واقعیت نزدیک بشه؟
درود بر شما. ببینید، مأموریت گزارشگر ویژه اینه که در مورد وضعیت حقوق بشر گزارش ارائه کنه و همچنین پیشنهاد بده برای راه حل بهبود وضعیت. حالا در این گزارش اخیر خب به طور کم سابقه اشاره کرده به درستی به مشکلات ساختاری در جمهوری اسلامی به عنوان یکی از مهمترین دلایل نقض حقوق بشر، و ساختاری منظورش هم اینه که در این حکومت به طور کل پاسخگویی وجود نداره، قوه قضایی مستقل وجود نداره و این بیشتر در واقع شکل یک ارگان سرکوب هست و راه حلش هم تغییرات عمده ساختاری است. اینا خب واقعیت هایی است که مردم ایران هم میخوان و در واقع کشورهای دموکراتی و کشورهایی که به حقوق مردمشون احترام میگذارند چنین تغییراتی رو بالاخره کردند. حالا اینکه در حال حاضر به نظر دور از واقعیت میاد، خب این برمیگرده به مشکل جمهوری اسلامی.
آیه امیر مقدم، اشاره کردید به مشکلات ساختاری که در این گزارش آمده و راه حل هم گفتید تغییرات ساختاری نظام میتونه باشه. چه اهرم‌هایی میتونه جمهوری اسلامی رو پاسخگو کنه در برابر نقض حقوق بشری که طی این 14 دهه انجام داده و همچنان هم متاسفانه داره ادامه میده؟
ببینید اگه نگاه کنیم به این 14 دهه، میبینیم که تقریبا همون افرادی که 40 سال پیش قدرت در دستشون بود هنوز هم همونها هستند، ولی از طرف دیگه میبینیم که دست نظام بسته تر از 14 دهه قبله. در اوایل دهه 60 جمهوری اسلامی در واقع وقتی که اعتراض میشد مردم رو دستگیر میکرد و توی خیابونا اعدام میکرد و در تلویزیونشون هم اعلام میکردن بدون هیچ ترسی. امروزه به روی آوردن به تحریف حقایق و آنطور که در واقع میخواهند نمیتونن سرکوب کنن، و دلیلش هم هزینه بالای سیاسیه این کار هاست. این هزینه هم از یک طرف از طرف مردم میاد که مردم دیگه ساکت نیستند و مطالباتشون رو مطرح میکنند در شکل اعتراض، در شکل با اشکال مختلف، و یک طرف دیگه قضیه هم فشار بین المللی است که وقتی که جهان در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی آگاه میشه از طریق همین گزارش هایی، مثلا گزارشگر ویژه یا نهادهای حقوق بشری، اینها نمیتونند چشم پوشی کنند و مجبورند در واقع این خواست ها رو در مقابل جمهوری اسلامی مطرح کنند وقتی که مذاکره میشه. برای همین اینا همه هزینه سیاسی نقض حقوق بشر رو بالا میبره و اینها باعث میشه که جمهوری اسلامی در واقع مصلحتش نباشه که اونطور که در اوایل دهه 60 جامعه رو سرکوب میکرد الان به این کار ادامه بده. ولی از طرف دیگه میدونید دو تا خواست متضاد داره جمهوری اسلامی. از یک طرف میخواد نظام رو حفظ کنه و نظامی که حمایت مردمش رو نداشته باشه مجبور با سرکوب ادامه بده. از طرف دیگه هزینه این سرکوب ها کم کم داره اینقدر بالا میره که به مصلحت نظامش نیست و من فکر میکنم در شرایط بسیار سختی قرار داره جمهوری اسلامی.
محمود امیری مقدم همراه ما بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مقیم نروژ. رئیس جمهوری ایران میگوید تهران به وین و نیویورک امید نبسته است. این در حالی است که هیئت‌های مذاکره کننده در وین در حال کار روی پیشنویس توافق احتمالی هستند که قرار است منجر به بازگشت تهران و واشنگتن به تعهداتشان در برجام شود. تهران همچنان برخواسته خود برای لغو تحریم‌ها پیش از احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش اصرار دارد. از سوی دیگر معاون وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلویزیونی ضمن تاکید بر روی میز بودن همه گزینه‌ها یادآوری کرده که واشنگتن قرار نیست همه خواسته های تهران را بپذیرد. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
تهران میگوید که هرگز به مذاکره های احیای برجام در وین امید نبسته. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، دیروز مدعی شد که این کشور بر اقتصاد داخلی خود تکیه خواهد کرد.
اما امیدمون به خداست، امیدمون به خوزستان است، به خراسان است، به آذربایجان است، به شرق، غرب، شمال، جنوب کشور است و هرگز امید به وین و نیویورک نداریم.
گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در وین در حال برگزاری است، اما همچنان مشخص نیست که اختلافات این دو کشور بر سر رفع تحریم‌ها و تضمین‌های درخواستی ایران و از سوی دیگر شیوه بازگشت این کشور به تعهدات هسته‌ای خود چه وقت برطرف خواهد شد. سخنگوی کاخ سفید روز چهارشنبه به خبرنگاران گفته بود که مذاکره‌ها با ایران به مرحله حساسی رسیده. جن ساکی بار دیگر این موضع واشنگتن را تکرار کرد که اگر توافقی در هفته‌های آینده نشود، بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران غیر ممکن خواهد بود. موضعی که آنالنا بایربوک وزیر خارجه آلمان هم روز پنجشنبه در جریان دیدارش با همتای اسرائیلی خود تکرار کرد.
Die Zeit läuft derzeit gegen das JCPOA.
فرصت احیای برجام رو به پایانه، چرا که ایران به توسعه برنامه هسته‌ای خود ادامه میده. این به این معناست که ما اکنون وارد فاز نهایی شدیم و در حال حاضر حیاتیه که ایران با تمایل به مصالحه و بدون طرح خواسته های حداکثری به میز مذاکره برگرده. در این راستا ما هر چه در توان داریم و برای تضمین امنیت اسرائیل به کار میبندیم.
ایران میگوید که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست، اما کشورهای غربی و کارشناسان هشدار دادند که تهران ممکن است تنها چند هفته با دستیابی به مواد لازم برای ساخت یک سلاح هسته‌ای فاصله داشته باشد. اسرائیل، همپیمان اروپا و آمریکا میگوید که ایران هسته‌ای خطر بزرگتری برای جهان است. یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، روز پنجشنبه به سه عضو اروپایی برجام هشدار داد که در حال مذاکره با به گفته او صادرکننده تروریسم در جهان هستند.
من و وزیر خارجه آلمان در مورد مذاکره های هسته‌ای با ایران گفتگو کردیم. من موضع اسرائیل را مبنی بر این که یک ایران هسته‌ای نه تنها اسرائیل بلکه کل جهان را به خطر می اندازد بیان کردم. ترویکای اروپایی همچنین نمی توانند تهدیدی را که ایران فراتر از برنامه هسته‌ای خود ایجاد می کند نادیده بگیرند. ایران را می توان در شمال در قالب حزب الله دید و در جنوب در قامت حماس. ایران از یمن تا بوئنوس آیرس در حال صدور تروریسم است.
یک روز پیش از این اعلام موضع اسرائیل، ایران از موشک تازه‌ای رونمایی کرده بود که می‌تواند پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه و خاک اسرائیل را هدف قرار دهد. این موشک که خیبرشکن نام دارد از سوخت جامد استفاده می‌کند و برد آن بیش از 1400 کیلومتر است. به ادعای مقام‌های نظامی ایران، این موشک می‌تواند از سامانه‌های سپر موشکی عبور کند. همزمان تهران می‌گوید که برنامه موشکیش تنها یک عامل بازدارنده است. این قدرتنمایی تازه ایران در حالی است که هیئت‌های مذاکره کننده در وین در حال گفتگو بر سر موارد مورد اختلاف تهران و واشنگتن هستند. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در وین، میگوید که گفتگوها در حال پیشرفت است. دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، گفته که اسرائیل و همپیمانان عرب خود را در منطقه در جریان این مذاکره ها قرار داده. واشنگتن همچنان میگوید که برجام بهترین راهکار موجود برای مهار برنامه هسته‌ای ایران است.
موضوعات قابل توجه جوهی همچنان در دستور کار هست که جز در تصمیم‌های سیاسی در واشنگتن گشایشی احتمالاً درش متصور نیست.
وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفته بود که آمریکا باید تصمیم سیاسی خود را بگیرد، چون تهران از خواستش برای رفع تحریم‌ها پیش از احیای برجام باز نمی‌گردد. از سوی دیگر، اعضای جمهوری‌خواه سنای آمریکا به صراحت اعلام کردند که با چنین اقدامی مخالفند. برخی کارشناسان می‌گویند که بدون بازگشت سریع به پایبندی متقابل به برجام، تهران ممکن است به سوی تولید سلاح هسته‌ای پیش برود و در چنین شرایطی تنها یک جرقه می‌تواند زمینه‌ساز یک حمله نظامی پیشگیرانه اسرائیل یا ایالات متحده به ایران شود. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
رسانه‌های ترکیه از شناسایی و بازداشت اعضای باندی 8 نفره به اتهام تلاش برای ترور یک بازرگان اسرائیلی ترکیه‌ای از سوی سازمان اطلاعات و امنیت این کشور خبر دادند. بنابر گزارش این رسانه‌ها، بازداشت شدگان از سوی جمهوری اسلامی مأمور شده بودند تا این بازرگان اسرائیلی ترکیه‌ای را با هدف گرفتن انتقام محسن فخری‌زاده بکشند. محسن فخری‌زاده از مقام‌های ارشد هسته‌ای ایران بود که آذر ماه سال گذشته در دماوند کشته شد. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
یائیر گلر خودش را رئیس شرکت CNC Advanced Technology Marketing معرفی می‌کند، شرکتی که بیش از 40 سال پیش در اسرائیل تأسیس شده و حدود 25 سال هم از فعالیتش در ترکیه می‌گذرد. شرکتی که به گفته رئیسش با هدف ایجاد نیروی کاری روباتیک که بتواند 7 روز هفته و 24 ساعته کار کند تأسیس شد. برای رسیدن به این هدف از ربات‌های شرکت ژاپنی فانوک بهره می‌برد. شراکتی موفق و سودآور. تا اینجای کار همه چیز خوب بوده و حتی برخی از رسانه‌های اسرائیل آقای گلر را یکی از موفق‌ترین تاجران اسرائیلی در جهان نامیدند. رسانه های ترکیه اما روایت متفاوتی را بیان می کنند. آنها آقای گلر را تاجری توانمند در صنایع نظامی معرفی می کنند و همزمان می گویند شرکتش برای صنایع خودروسازی، هوافضا و پزشکی ماشین آلات فلزی تولید می کند. دیروز اما این رسانه ها از خونسا شدن طرحی برای ترور آقای گلر خبر دادند. بنابر گزارش ها سازمان های اطلاعاتی ترکیه و اسرائیل با همکاری هم موفق شدند 8 نفر را هم در این رابطه دستگیر کنند. این رسانه ها می گویند تیم ترور 9 نفره شامل یک مأمور ارشد امنیتی در ایران و 8 نفر در ترکیه بوده. یائیر گلر فعلا به محل امنی منتقل شده، اما در مصاحبه با شبکه اسرائیلی کان گفته به او اطلاع داده شده که ایرانی ها در حال رصد و در تلاش برای کشتن او هستند. به گفته رسانه های ترکیه، سازمان اطلاعات این کشور چندی پیش متوجه شد که چند شهروند ترکیه محل زندگی و کار آقای گلر را تحت نظر دارند و در مورد او اطلاعات تهیه می کنند. رسانه های اسرائیل می گویند جمهوری اسلامی قصد داشته با ترور یائیر گلر انتقام محسن فخری زاده را بگیرد. آقای فخری زاده از مقام های ارشد هسته‌ای ایران بود که 7 آذر 1399 در آبسرد دماوند کشته شد. عملیاتی پیچیده که ایران اسرائیل را پشت آن می داند. بعد از کشته شدن محسن فخریزاده، مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که انتقام او را می‌گیرند.
هم به دشمنان اعلام می‌کنیم و به همگان بدانند هیچ اقدامی از این دست بدون پاسخ باقی نمی‌ماند. منتظر پاسخ‌ها باشند، اما زمان و مکان و کیفیت عمل رو ما تعیین می‌کنیم، ولی اصل واکنش، اصل مجازات عاملان و آمران قوت خود باقی است.
رسانه‌های اسرائیل معتقدند طرح ترور یائیر گلر در ترکیه از اولین اقدامات جمهوری اسلامی در راستای انتقام‌گیری بوده. آقای گلر اما با وجود تهدیدها به درخواست وزارت خارجه اسرائیل برای انتقال محل دائمی زندگیش از ترکیه به تل‌آویو پاسخ رد داده. او گفته شهروند ترکیه و عاشق استانبول است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در یک هفته گذشته 25 تن مرتبط با جمهوری اسلامی در ترکیه دستگیر شدند که به دنبال ترور یا روبودن مخالفان جمهوری اسلامی بودند. حسین آقایی همراه ماست، پژوهشگر روابط بین الملل مقیم ترکیه. آقایی، این اولین بار نیست که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در خاک ترکیه دست به آدم ربایی و ترور میزنند یا به دنبال آدم ربایی و ترور هستند. این اقدامات چه تأثیری بر روابط دو کشور داره؟
ببینید، روابط ایران و ترکیه به طور کلی در بُعد ژئوپلیتیک ما می‌دونیم که دچار تنش هستش، یعنی در حوزه‌های نفوذ خودشون مثل سوریه، قفقاز جنوبی و شمال عراق اینا دچار تنش هستن، ولی یک اصلی اساساً به طور کلی در روابط ایران و ترکیه وجود داره، اونم این هستش که موضوعات ژئوپلیتیک و امنیتی رو تفکیک می‌کنن از موضوعات اقتصادی. یعنی تو موضوعات اول سعی می‌کنن اختلافات رو کاهش بدن، موضوعات اقتصادی هم که سعی می‌کنن که روند رو به جلو خودش رو پیش ببرن. این قبیل اقدامات جمهوری اسلامی در خاک ترکیه باعث میشه که تا یه اندازه ترکیه بی‌ثبات نشون داده بشه و اساسا برای وجهه ترکیه خیلی خوب به نظر نمیرسه. به خاطر همین هستش که حالا برداشت من این هستش که سعی میکنه ترکیه با انجام یک سری در واقع تعیین کردن یک سری خطوط قرمزها به نوعی برای تهران یک محدودیت‌هایی رو قائل بشه. البته حالا ممکنه که این قبیل اقدامات باعث بشه در واقع پشت پرده هم یه جورایی مسئله بدبستان های مطرح باشه، ما خبر نداریم، ولی این مسئله حالا در مورد اون برنامه‌ای هستش که حالا جمهوری اسلامی برای ربایش یا قتل مخالفان خودش داره. ولی یه موضوعی که الان ما شاهد هستیم اون بحث بازداشت اعضای باند مرتبط با جمهوری اسلامی برای طرح ترور بازرگان اسرائیلی ترکیه اینجا مطرح هستش. این چرا مهمه؟ من فکر می‌کنم یک زاویه این یک زاویه بسیار مهم هستش، اون از زاویه روابط ترکیه و اسرائیل هست. به این دلیل که توی این مورد خاص ما شاهد همکاری سازمان امنیت و اطلاعات ترکیه با موساد هستیم جهت خنثی‌سازی طرح ترور این بازرگان اسرائیلی و ترکیه، چون اسرائیل و ترکیه هر دو نسبت به عادی سازی روابط اعلام آمادگی کردن و قرار هستش که رئیس جمهور اسرائیل در آینده نزدیک به ترکیه سفر بکنه. برداشت من این هستش که این اقدام مشترک ترکیه اسرائیل به نوع یک سیگنال مثبتی هستش بین این دو، برای اینکه بتونن اون فضا رو آماده بکنن برای اینکه روابط ترکیه و اسرائیل عادی سازی بشه و این در واقع اقدام در مخالفت با جمهوری اسلامی، طرح جمهوری اسلامی انجام شده، به نوع یک سیگنالی هم هستش به جمهوری اسلامی که این اقداماتش در ترکیه از این مسیر میتونه مورد مقابله قرار بگیره.
اگر از روابط بین‌الملل آقای کمی فاصله بگیریم، اصلا چرا ترکیه شده زمین بازی نیروهای امنیتی ایران برای سرکوب مخالفان؟
فقط ترکیه نیستش. ببین نگاه بکنید، جمهوری اسلامی قبل از این هم یک سری اقداماتی رو حالا در ترکیه انجام داد و در عراق، یعنی ما پرونده روح الله زم رو ما دیدیم که چگونه در واقع اون ربایش او از در عراق انجام گرفت.
اما ترورها بیشتر در ترکیه بوده. فکر میکنم دو تا از مخالفان در همین سالهای گذشته در ترکیه ترور شدن.
بله، خب ما در واقع قتل رئیس شبکه جم تی وی رو داشتیم، قتل مسعود مولوی آبان 98 رو داشتیم، طرح در واقع ربایش آقای آبدارچی، اون خلبانی که حالا خلبان نظامی ایران بود رو داشتیم، و ربایش حبیب اسیوت. یعنی این موضوع هم ربایش بوده و هم قتل. خب ببینید، شما به عنوان یک نیروی امنیتی که در واقع در ایران در جمهوری اسلامی فعال هستش، اینا به راحتی میتونن یک پاسپورتی رو در واقع تهیه بکنن، صادر بکنن برای عوامل و نیروهای خودشون، و با توجه به اینکه این محدودیت‌های ویزایی کمتر هستش در روابط ایران و ترکیه، اینها میتونن بیان به ترکیه و اون اقدامات خودشون رو انجام بدن. یعنی این مسئله بسیار مهمه به خاطر اون مسئله ویزا و حالا اقداماتی که جمهوری اسلامی انجام میده. ولی همونطور که گفتم، این شبکه‌هایی که اخیراً توسط مقامات ترکیه در واقع بازداشت انجام شده، مثل شبکه زیندشتی، اینها به نوعی یک سیگنالی هستش به جمهوری اسلامی که این اقداماتش در ترکیه دیگه از این پس به نظر میرسه که با محدودیت‌های جدی مواجه هست.
حسین آقایی همراه ما بود، پژوهشگر روابط بین‌الملل مقیم ترکیه. گروهی از محققان در آمریکا با کمک ناسا و با استفاده از ماهواره‌های آژانس فضایی اروپا اطلاعات دقیقی از ذوب شدن یخ‌های دو قطب کره زمین به دست آوردند. این اطلاعات با بررسی میزان یخ‌های قطبی در 25 سال گذشته، ذوب بی‌سابقه یخ در این سال‌ها را نشان می‌دهد. محققان می‌گویند قطب جنوب از سال 1994 تا امروز حدود 4000 میلیارد تن یخ از دست داده است. گزارشی ببینیم درباره این تأثیر مخرب تغییرات اقلیمی.
سردترین مناطق زمین حالا سریع‌تر از سایر نواحی آن گرم می‌شوند. گروهی از محققان در آمریکا با بررسی اطلاعات ماهواره‌ای متوجه شدند ذوب شدن لایه‌های یخ در قطب‌ها شدت گرفته است. آنها می‌گویند قطب جنوب از سال 1994 تا امروز حدود 4000 میلیارد تن یخ از دست داده است. گرمایش زمین باعث ذوب بی‌سابقه یخ‌های قطب شمال و جنوب شده. یک گروه از محققان دانشگاه کالیفرنیا برای پیگیری روند ذوب این یخ‌ها در 25 سال گذشته از اطلاعات ماهواره‌ای کمک گرفتند.
لایه‌های یخی حدود هزاران متر زیر سطح اقیانوس ذوب میشه. معمولاً برای بررسی تغییرات اقیانوس با کشتی به این مناطق سفر می‌کنیم. اما در قطب جنوب، از اونجایی که اقیانوس زیر کیلومترها یخ قرار گرفته، ما از ماهواره کمک میگیریم. در 25 سال گذشته در ماموریت‌های ماهواره‌ای یخ‌های قطب جنوب اندازه‌گیری شدند.
در این پروژه از ماهواره‌های آژانس فضایی اروپا که به رادار مجهز هستند استفاده شده است. محققان با استفاده از مجموعه اطلاعات به دست آمده حالا می توانند نسبت ذوب یخ‌های قطبی را بررسی کنند. یکی از این ماهواره‌ها کرایوسات 2 است که 10 سال پیش به فضا پرتاب شد.
ماهواره‌های مورد استفاده ما ارتفاع سنج هستند. رادار سیگنالی رو با انتقال انرژی میفرسته. ماهواره حدود 700 کیلومتری زمین در مدار در حال گردشه و سیگنال مستقیما از اون به یخ برخورد میکنه و دوباره برمیگرده بالا. ما زمان رسیدن سیگنال به یخ و برگشتش رو اندازه‌گیری میکنیم. این فاصله زمانی اگر بیشتر شده باشه میفهمیم که یخ ذوب شده. اگر هم زمانش کوتاه‌تر باشه میدونیم که یخ بالاتر اومده.
محققان متوجه تغییرات زیادی شدند. بنابر اطلاعات 25 سال قبل در ابتدا حجم کمی از یخ‌ها از بین رفته بود، اما از سال 2000 تا 2010 میلادی حجم وسیعی از یخ‌های قطبی ناپدید شدند. در 2 دهه گذشته مقدار قابل توجهی از سطوح یخی از بین رفته است. ذوب این یخ‌ها سطح آب‌های کره زمین را افزایش می‌دهد و محققان با این اطلاعات می‌توانند این میزان افزایش را بهتر تخمین بزنند. محققان به دلیل دسترسی دشوار به قطب جنوب معمولاً نمی‌توانند اطلاعات دقیقی از وضعیت یخ‌های این منطقه به دست آورند. امسال نیز شیوع ویروس کرونا باعث شده بسیاری از سفرهای تحقیقاتی به این منطقه لغو شود. محققان معتقدند با استفاده از ماهواره می توانند این مناطق را بهتر نظارت کنند.
اما در بیابانهای سودان جویندگان طلا و سوجویان به امید یافتن این فلز گرانبها مکانهای تاریخی را حفاری می کنند. در حفاری‌های اخیر بسیاری از اماکن تاریخی چندین هزار ساله نابود شدند. باستانشناسان نگرانند که با عدم نظارت بر مکانهای تاریخی اطلاعات مفیدی از گذشته سودان برای همیشه از بین برود.
اینجا بیابان داغ و سوزان بیوزه در 270 کیلومتری پایتخت سودان است. این خرابه‌ها بقایای تمدنی بسیار قدیمی در دل این صحرا است. خرابه هایی که اخیراً به دست سودجویانی که به دنبال طلا هستند به وجود آمده. وقتی گروهی از باستانشناسان ماه گذشته برای بازدید از محل باستانی جبل مراغه به بیابانهای سودان رفتند، تصور کردند که گم شدند. این محل کاملاً از بین رفته بود. جویندگان طلا با حفاری های بزرگ تقریباً تمام نشانه های این مکان تاریخی که قدمتی 2000 ساله دارد را از بین برده بودند.
ما قبلا یک ماه در این محل کار کردیم. اون زمان این محل خیلی زیبا و دست نخورده بود، اما وقتی امروز به اینجا اومدیم از میزان تخریب این محل شوکه شدیم.
جویندگان طلا معمولا در گورستان‌ها و مکان‌های باستانی به دنبال طلا هستند. آنها برای پیدا کردن طلا از دستگاه‌های حفاری سنگین و بزرگ استفاده می‌کنند که باعث تخریب کامل این مناطق می‌شوند. زمین‌های این اطراف از لایه‌های ماس سنگ و پلیت آهن تشکیل شده. پلیت آهن به دلیل رنگ زردش به طلای احمق‌ها معروف است. چون سنگ‌های این منطقه حاوی فلز است، دستگاه‌های طلایاب آنها را با طلا اشتباه می‌گیرند. این محل تخریب شده که ظاهراً یک شهر کوچک یا ایست بازرسی بوده، متعلق به دوره مرویی بین سال‌های 350 قبل از میلاد مسیح تا 350 میلادی است. در دوران مرویی، پادشاهی کوش بر سودان امروزی حکومت می‌کرد. بنابر متون تاریخی، پادشاهی کوش یکی از ثروتمندترین و شگفت‌انگیزترین پایتخت‌ها را داشته است. اما حالا جویندگان طلا در حال نابودی این آثار دوران باشکوه هستند.
من به این فکر میکنم که چطور میشه از میراث‌های تاریخیمون محافظت کنیم و اون رو برای نسل آینده حفظ کنیم. هیچی وجود نداره. دولت‌های متوالی پشت هم روی کار آمدن و کاری نکردن. من دولت خاصی رو نام نمیبرم. از زمان استقلال تا الان هیچ کاری انجام نشده. صفر.
سودان پس از آفریقای جنوبی و غنا سومین تولید کننده بزرگ طلا در آفریقا است. اما حالا بسیاری به امید پیدا کردن طلا مکانهای تاریخی را جستجو می کنند. باستانشناسان سودانی نگرانند در نبود نظارت بر این محلها که قدمتی 7000 ساله دارند، بخش بزرگی از تاریخ سودان برای همیشه از بین برود.
خب بعد از دو گزارش نگران کننده بد نیست گزارشی هم ببینیم درباره یک ابتکار با هدف کمک به محیط زیست در مسکو پایتخت روسیه. پروژه هنر پارک هر سال در بهار و پاییز برگزار می شود. در این پروژه که در سال 2016 میلادی از سوی یک مؤسسه حفاظت از محیط زیست راه اندازی شده، داوطلبان روی قسمت‌های آسیب دیده درختان در پارک‌های مسکو به خلق آثار هنری می‌پردازند. پیش از نقاشی متخصصین تنه درخت را مرمت کرده و حفره روی آن را با خرده‌های آجر و سیمان پر می‌کنند. پروژه هنر پارک بخشی از روند نگهداری از درختان آسیب دیده در پارک‌های مسکو است.
هنر لابلای درختان پارک، نقاشی دختری روی توپ، اثر پابلو پیکاسو، این بار در مکانی غیر معمول روی یکی از درختان پارکی در مسکو بازآفرینی شده است. موسپری رودا، مؤسسه ی حفاظت از محیط زیست در مسکو، پروژه هنر پارک را سال 2016 میلادی راه اندازی کرده. در این پروژه گروهی از داوطلبان روی قسمت‌های آسیب دیده درختان در پارک‌های مسکو به خلق آثار هنری می‌پردازند. پروژه هنر پارک هر سال برگزار می‌شود. هنرمندان با استفاده از رنگ اکریلیک روی درخت نقاشی می‌کنند. به گفته مسئولین این پروژه، این رنگ به تنه درخت نفوذ نکرده و آسیبی به آن نمی‌رساند. همه علاقه‌مندان از هر سن و شغلی می توانند در این پروژه شرکت کنند. داوطلبان تنها باید طرح مورد نظر خود را برای برگزار کنندگان بفرستند.
من فکر می کردم که فقط هنرمندان می تونن در این پروژه شرکت کنند. ولی امسال متوجه شدم که از مردم عادی هم برای شرکت دعوت می شه. منم دیدم که این فرصت خیلی خوبیه.
هنر پارک بخشی از روند نگهداری از درختان آسیب دیده است. پیش از شروع کار هنرمندان، متخصصین درختان را آماده می کنند. آنها حفره های ایجاد شده در تنه درخت را تمیز کرده و با خرده های آجر و سیمان پر می کنند. این کار از گسترش حفره جلوگیری کرده و به عمر درخت می افزاید. پیش از شروع پروژه هنر پارک، بعد از مرمت درخت، لایه‌ای محافظ از رنگ سفید ضد آب روی منطقه آسیب دیده پوشانده می شد. بعدها مسئولان پارک این را فرصتی برای خلق هنر دیدند.
حفره این درخت از ترک سرما ایجاد شده. این ترک زمستون اتفاق میفته. آب داخل درخت یخ میزنه و منبسط میشه. چوب با سرعت کمتری گسترش پیدا میکنه و همچین ترکی در درخت ایجاد میشه. در نتیجه بخشی از چوب که سر باز کرده در معرض بیماریه، به خصوص عفونت‌های قارچی، ویروسی و باکتریایی.
به گفته مدیر یکی از پارک ها، تعدادی از درختان نقاشی شده کاملا بهبود پیدا کرده اند. از زمان شروع پروژه حدود 200 نقاشی به درختان 13 پارک مسکو افزوده شده است. موضوع این نقاشی ها شامل منظره، حیوانات و بازآفرینی آثار هنرمندانی مانند ون گوگ، دگا و ماتیس است. پروژه هنر پارک هر سال در بهار و پاییز برگزار می شود.
اما اولین نیروگاه بادی شناور جهان در آب‌های متلاطم دریای شمال در 25 کیلومتری سواحل اسکاتلند واقع شده است. اما قدرت بیشتر باد در دریای شمال این منطقه را برای تولید انرژی به محل مناسب تری تبدیل کرده. نیروگاه بادی دریایی هایویند اسکاتلند با تولید بیشتر انرژی، آن هم بدون تولید آلاینده‌های محیطی یا گازهای گلخانه‌ای، در مقایسه با دیگر نیروگاه‌های بادی بریتانیا عمل کرد و بهره‌وری بیشتری داشته و قرار است میزان تولید انرژی در بریتانیا را تا سال 2030 چند برابر افزایش دهد.
این توربین های بادی غولپیکر بخشی از اولین نیروگاه بادی شناور جهان هستند. نیروگاهی در آبهای متلاطم دریای شمال در 25 کیلومتری سواحل اسکاتلند. نیروگاه های ویند اسکاتلند که از سال 2017 میلادی آغاز به کار کرده، با قرار گرفتن در دریا و بهره‌مندی از بادهای قدرتمند در مقایسه با دیگر نیروگاه های بادی بریتانیا، عملکرد و بهره‌وری بیشتری دارد. کلید تولید انرژی از طریق باد وجود بادهای قوی و مداوم است. از آنجایی که تداوم و قدرت وزش باد در اسکاتلند بسیار زیاد است، در این کشور نیروگاه‌های بادی زیادی وجود دارد. اما قدرت بیشتر باد در دریای شمال این منطقه را برای تولید انرژی به محل مناسب‌تری تبدیل کرده. حالا پره‌های این توربین‌های عظیم که در ارتفاع 100 متری از سطح دریا قرار دارند، برق کافی برای هزاران خانه را به راحتی تولید می‌کنند.
وزن این سازه هایی که میبینید چیزی در حدود 20 هزار تنه. نیرویی که این 5 توربین بادی تولید میکنن تقریبا برق 36 هزار خونه رو تامین میکنه. ما واقعا به این موضوع افتخار میکنیم که اولین نیروگاه بادی شناور جهان برای تولید انرژی رو داریم.
نیروگاه‌های بادی دریایی که مزیت‌های مشابهی با مزارع بادی زمینی دارند میتوانند انرژی تجدیدپذیر را با سرعت بیشتری تولید کنند. تولید برق در این نیروگاه‌ها نیازی به مصرف آب و یا تولید آلاینده‌های محیطی یا گازهای گلخانه‌ای ندارد. شرکت اکوئینور که مالک بیشترین سهام نیروگاه های ویند اسکاتلند است، می‌گوید چون توربین‌های بادی در دریا نصب می‌شوند، تأثیر کمتری بر مناظر طبیعی منطقه دارند.
One of the most impressive things is by floating wind we're able to install further offshore in deeper water.
یکی از مزیت‌های بزرگ نیروگاه شناور اینه که میتونیم اونها رو در آب‌های عمیق‌تر هم نصب کنیم. این نیروگاه‌ها مختص کشورهایی مثل بریتانیا است. اگه در سطح بین‌المللی نگاه کنیم، این نیروگاه‌های شناور ما رو قادر می‌کنن که این سیستم رو به کشورهایی که در نزدیکی ساحلشون آب‌های عمیق دریایی دارن هم معرفی کنیم. ما می‌تونیم این فناوری رو در کشورهایی نصب کنیم که جزیره هستند و قدرت وزش باد در اونها زیاده.
نخست وزیر بریتانیا اکتبر سال 2021 میلادی اعلام کرد این کشور نزدیک به 208 میلیون دلار برای زیرساخت‌های انرژی بادی سرمایه گذاری می‌کند. در ماه نوامبر بریتانیا میزبان کنفرانس تغییرات آب و هوای سازمان ملل متحد در گلاسکو خواهد بود. در این کنفرانس اهداف اقلیمی و اهداف توافقنامه پاریس مورد بحث قرار می‌گیرد که یکی از این اهداف دو برابر شدن بهره‌وری انرژی در مقیاس جهانی تا سال 2030 میلادی است.
اصل نماینده در المپیک زمستانی اولی از خط پایان عبور نکرد، دومی به دلیل دوپینگ از انجام مسابقه محروم شد و سومی هم در رده 84 قرار گرفت. نتایج رو بررسی میکنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، جدا از ناکامی در نتیجه گیری، چرا این کاروان کوچک اینقدر پرحاشیه بود؟
درود رویا. همیشه کاروان‌های نقلی ایران در المپیک‌های زمستانی میرفتن، خب نتیجه نمیگرفتن و برمیگشتن بی سر و صدا، اما این بار باستاب چشمگیری داشت به خاطر همین آشیایی که اشاره کردی، مسئله دوپینگی که صورت گرفت و تمام رسانه‌های ورزشی دنیا پوشش دادن، چون اولین دوپینگ المپیک زمستانی بود، اونم از جانب ورزشکاری که خب قرار هم نبود موفقیتی کسب کنه و این خیلی سوال برانگیزه که چرا این اتفاق افتاده و یک ورزشکار که پرچمدار کاروان هم بود دوپینگ کرد و با توجه به اینکه هر کاروانی باید یک پرچمدار زن هم داشته باشه در کنار یک پرچمدار مرد، یعنی حتما باید دو نفر باشن زن و مرد، اون یکی پرچم دارمون هم که از خط پایان نگذشت و در نهایت نفر سوم هم که در واقع رکورد 84 رو به جا گذاشته، بیش از این هم از او انتظاری نمی رفت و کاروان خبرساز و پرحاشیه با خیلی همراهان به کار خودش در این رقابت ها خاتمه داد.
مثل یکی از این حاشیه ها حضور مقامات ورزشی ایران در پکن بود، این حضور چطور بود؟ آیا دستاوردی برای ورزش ایران داشت؟
جالب این موضوع اعزام همراهان که خیلی خبرساز شده، با اینکه چند بارم بهش اشاره کردیم ولی هر بار در واقع دستگل تازه ای رو میشه، از جمله فیلمی که خودشون جالب گرفتن و در کانال تلگرام وزارت ورزش منتشر کردند که فردی رو که اصلا مسئولیتی نداره، میگن این شهردار دهکده بازی هاست، ما اومده اینجا کنار ما از ما پذیرایی داره میکنه، در حالی که مشخصه که اون فرد از والنتیر هاست که داره اونجا فعالیت خدماتی انجام میده. و عکسی که رئیس فدراسیون اسکی و دبیر فدراسیون با یوهان اریاش رئیس فدراسیون جهانی گرفتن و طبق معمول نوشتن که دیدار و گفتگو کردیم، درباره مسائل مختلف مذاکره کردیم، ولی خود عکس مشخصه تو اون محلی که نوشیدنی در اختیار ورزشکاران و هیئت‌های همراه قرار میگیره سرپایی عکس گرفتن. و اینها واقعا عجیبه که عزت نفس در مسئولین ورزش ایران از بین رفته، وجود نداره اصلا. و دنبال مقامات ورزشی بین المللی میفتم، ما در فوتبال رشته‌های دیگه هم اینو به کررات میبینیم که تقاضا میکنن عکس بگیرن. این رو در ما که بارها در مسابقات بین المللی حضور داشتیم دیدیم، اصلا مسئولین ورزشی کشورهای مختلف به هیچ وجه این کارو نمیکنن، مگر در مهمانی پایانی عکسای دست جمعی که بیان و تقاضا کنن عکس بگیریم. این رو ما فقط متاسفانه از مسئولین ورزشی جمهوری اسلامی داریم میبینیم مدام در رویدادهای مختلف ورزشی.
مهدی، و خیلی کوتاه اشاره‌ای داشته باشیم به فدراسیون فوتبال که 28 بهمن در نشست هیئت رئیسه برای عزل رئیس فدراسیون رأی‌گیری خواهد کرد.
خب بله، هیئت رئیسه قصد داره این کارو بکنه. شهاب‌الدین عزیزی خادم به کار خودش به نظر میرسه که خاتمه خواهد داد در فدراسیون فوتبال. همزمان کمیته اخلاق داره رسانه‌ها رو تهدید می‌کنه، خبرنگاران رو تهدید میکنه به محرومیت، چون این کمیته اخلاق اصلا غیر قانونی فعالیتش و در کنار شهاب‌الدین عزیزی خادم جناها و باندهایی که تشکیل میشن، این کشمکش آسیبش فقط به فوتبال میرسه. ولی واقعا شهاب‌الدین عزیزی خادم صرف نظر از اینکه برکناریش ممکنه بخشیش هم سیاسی باشه که اینطور هم هست، اما واقعا کارنامه‌ای غیر قابل دفاع در فدراسیون فوتبال به جا گذاشت.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که شمار جانباختگان روزانه کرونا در ایران روز جمعه به 143 نفر رسید و همچنان در حال افزایش بود از چند روز پیش، روزنامه سپید نوشته که مقام‌های وزارت بهداشت خودشون هشدار دادن، گفتن که در این هفته و هفته آینده با فوران آتشفشان اومیکرون در ایران مواجه هستیم. بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت هم هشدار مشابهی داده و گفته که ما هنوز به نیمه موج ششم هم نرسیدیم و همچنان روند افزایشی ادامه خواهد داشت. اما روزنامه جهان صنعت هم در همین زمینه گزارش منتشر کرده با عنوان تراژدی موج ششم کرونا در ایران و نوشته که کودکان زیر 12 سال در ایران نیوزها به شدت مبتلا میشن به گونه جهشافی اومیکرون، چون واکسیناسیون هم درباره این کودکان انجام نشده. مقام های وزارت بهداشت حرفهای مختلفی زدن اما عملا اجرا نشده این واکسیناسیون. اشاره دیگر روزنامه جهان صنعت این هست که وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا در عمل اقدامی برای مقابله با این موج اومیکرون در ایران انجام ندادن، تنها یه سری حرف‌ها و متهم کردن مردم بوده. البته کمال حیدری معاون وزیر بهداشت گفته برخی از نهادهای حکومتی و دولتی هم همکاری نکردن با وزارت بهداشت برای اجرای برنامه‌هایی که میتونه تا حدی شمار مبتلایان بستری شدگان و جانباختگان کرونا رو کاهش بده. اما موضوع دیگری که روزنامه شهروندش پرداخته موضوع کاهش سن سرقت در ایران هست و همچنین افزایش میزان سرقت‌های خود. این روزنامه نوشته که سارق اولی ها شش افساله هستند. البته این روزنامه این موضوع رو کاملاً از قول جامعه شناسان در ارتباط با فقر و بحران اقتصادی توصیف کرده که در ایران هست. 50% کسانی که در ماهای اولیه سال جاری بازداشت شدن به اتهام سرقت کسانی بودند که برای اولین بار دست به سرقت زدن، بیشتر هیچ گونه سابقه‌ای در این زمینه نداشتن. موضوع دیگری که باز روزنامه ها بهش پرداختن از جمله روزنامه اترک، موضوع بحران برنج، سیب زمینی، گوشت و مرغ و اقلام دیگر کالاهای اساسی است که با بحران مواجه است در ایران. روزنامه اتک نمیشته بعد از گوشت و مرغ برنج هم از سفره ایرانی حذف شد. تصویری نمادین هم از این وضعیت منتشر کرده و نوشته که قیمت برنج در چند روز گذشته بین 80 تا 95 هزار تومان شده، برنج خارجی هم گران شده و گوشت و مرغ هم که بیشتر به دلیل افزایش پرشتاب قیمت ها از سفره مردم حذف شده بود، حالا این نامه میشه برنج هم حذف شده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.